السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم، ایام الله مبارک دهه فجر رو، و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده که انشالله رهروان خوبی برای اهل بیت عصمت و طهارت باشیم و نام ما در ردیف کسانی ثبت بشه که علاقمند به قرآن و اطرت بودیم و دل در گروه تحقق و تجلی آرمانهای قرآن و اطرت در زندگی عینی خودمون داشتیم، و انشاءالله که در روز قیامت که میشه شرمنده شهدا و امام شهدا نباشیم که با نثار خون خودشون شهدای عزیز ما و با وقف عمر گرانقدر خودش امام عزیز این انقلاب رو به نتیجه رسوندن و ما امروز بر سر این سفره پربرکت نشستیم و انشاءالله که قدردان نعمت ولایت فقیه باشه. پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیه خب بحث مفصلی هست، اما وقت ما کوتاه هست، سعی میکنیم انشاءالله در وقت مختصری که محضرتون هستیم رؤوس مطالب رو انشاءالله مطرح بکنیم. شاید اگر من بحث رو با این سوال شروع کنم شروع خوبی باشه که آیا ما می توانیم بدون سیاست زندگی کنیم؟ آیا می توانیم در جامعه بدون سیاست و حکومت نظم برقرار بکنیم؟ به عبارت دیگر، آیا زندگی انسان بدون سیاست و حکومت و دولت و یک قدرت نظم بخش ممکن هست یا خیر؟ پاسخ خیلی کوتاهه. پاسخ اینه که تا کنون که چنین اتفاقی نیفتاده. حتی کسانی هم که می گفتن می شود بدون دولت زندگی کرد، مثلا مارکسیست ها، وقتی خودشون به قدرت رسیدند دولتی که برقرار کردند خیلی فراگیرتر بوده به لحاظ قلمرو به دخالت نسبت به اون دولت هایی که اونها رو ساقط کردند. در تفکر امامیه همچنین چیزی ممکن نیست. در صدر اسلام خوارج فکر میکردن که میشود بدون قدرت سیاسی به زندگی ادامه داد، اما وقتی خودشون هم دور هم جمع شدن باز دیدن نمیشود. ما هم که معتقدیم که روزی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا ظهور می کنند و حکومت عدل حقیقی رو انشاءالله در سطح جهان برقرار می کنند. دلیل این قصه چیه؟ یعنی چرا ما نمی توانیم بدون حکومت به زندگی خودمون ادامه بدیم. دلیلش این هست که انسان از لحظه تولد دغدغه بقا دارد. بچه ای که متولد میشه به محض اینکه گرسنه بشه گریه میکنه. این گریه کردن یعنی من یه مشکلی دارم که بقای من به خطر افتاده، حالا یا غذا میخواد یا مشکل دیگه ای داره. برای تأمین تغذیه انسان یک نهادی به وجود آمد به نام اقتصاد. اقتصاد نهادی است که عهده‌دار معیشت انسان است، عهده‌دار تغذیه، لباس، پوشاک، مسکن. اگر اقتصاد نباشه ما از بین می رویم. معیشت اگر تأمین نباشه انسان چند روز می تونه گرسنه و تشنه و بدون سرپناه و بدون لباس زندگی بکنه؟ پس یک نهادی حقیقتاً لازم داریم به نام اقتصاد. یک نهاد دیگری لازم داریم برای تولید مثل، استبقاء نوع به تعبیر فلاسفه در موجوداتی که عمر کوتاهی دارند به تبادل هست. یعنی نوع انسان با تولید مثل هست که باقی میماند. این استبقاء نوع نهادی رو به وجود میاره به نام خانواده. پس باز برای بقای بشر نهاد دیگری لازم است به نام خانواده. اگر بیمار بشویم طبیب نباشد که ما را درمان کند، باز هم بقای ما به خطر می افتد. نهاد دیگری لازم داریم برای تأمین سلامت انسان به نام نهاد بهداشت و طبابت. بیماری های واگیردار میاد، مشکلات فراوان، طبیب میخواییم، نهاد بهداشت میخواییم. هم خودمون باید یک ضوابطی رو رعایت کنیم، هم اونجایی که مریض میشیم یک کسی باشه که ما رو درمان کنه. یه نهادی، اینا عموم بشری هم هستا، همه ی انسان ها از آغاز پیدایش انسان تا الان اینا رو احتیاج داشته. یک نهاد دیگری لازم داریم، اینا به قول جامعه شناسان اسمشون نهادهای اساسیه. نهادهای اساسی یعنی نهادهایی که هر کدوم نباشند بقای انسان به خطر میفته. هر کدوم که نباشه همه باید باشه. یه نهاد دیگری لازم داریم به نام نهاد تعلیم و تربیت. عهده‌دار انتقال فرهنگ هست به نسلهای جدید. ما به نسل‌های جدید یاد میدیم که چگونه زندگی کنن. تجارب منتقل میشه. اجتماعی پذیری منتقل میشه. جامعه پذیر میشن افراد. از جامعه ستیز بودن، از جامعه گریز بودن در میان. یاد میگیرن چگونه زندگی جمعی خودشون رو ساماندهی بکنن. اما یک نهادی داریم که فراتر از اینها هست. ما به امنیت احتیاج داریم. اگر شما زحمت کشیدید و صاحب خانه و زمینی شدید، چه تضمینی هست که این رو کسی نیاد از شما بگیره؟ یعنی امنیت اقتصادی شما چطوری تأمین میشه؟ امنیت خانوادگی شما چجوری تضمین میشه؟ امنیت بهداشتی شما چجوری تضمین میشه؟ تو یک منطقه یک بیماری واگیردار میاد، چی کار میکنید؟ میتونید بکنید که این بیماری منتقل نشه به مناطق دیگه؟ آیا خود اطباء میتونن این کار رو بکنن؟ نه. آیا خود نیروهای اقتصادی میتونن این کار رو بکنن؟ نه. آیا خود خانواده ها به تنهایی میتونن امنیتشون رو تأمین کنن؟ نه. ما الان یه جلسه فرهنگی اینجا داریم، آیا خود ما میتونیم بگیم عهده‌دار تأمین امنیت اینجا ما خودمون میشویم؟ مثلا اگر یک جای دیگری یه دشمن بیرونی حمله کرد چیکار کنیم؟ اینه که یک نهاد دیگری بشر درست کرده و از بزرگترین اختراعات بشر هم هست به نام حکومت، دولت، سامانه اداره جامعه، حالا هر اسمی که بهش بگیم، یه سامانه‌ای لازم داریم برای اداره جامعه که کار ویژه‌اش چیه؟ تولید امنیت، ایجاد امنیت، امنیت داخلی، امنیت خارجی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت خانواده، امنیت در همه ابعاد. پس ما بدون سیاست، بدون حکومت، بدون دولت نمی توانیم زندگی کنیم، چون امنیتمون به هم می خوره. امنیت ما اگر به هم بخوره بقای ما به هم می خوره. خب این نهادها، این 5 تا نهاد، نهادهای اساسی هست. انما الکلام در نسبت بین این نهادها با دین، این نهادها به لحاظ تأسیس، ادامه حیات و حتی انحلال و فروپاشی یا مطابق ضوابط دین عمل میکنند، میشوند دینی، یا اینکه به دین بیمحلی میکنن میشوند سکولار. خانواده وجود داره، منتها خانواده گاهی با ضوابط دینی تشکیل میشود و حتی منحل میشود، یعنی ازدواج و طلاق گاهی با شیوهی که دین گفته انجام میشه میشود دینی. گاهی طرف میگه من کار ندارم به دین، خودم یک ضوابطی ایجاد میکنم برای خودم، میشود سکولار. اقتصاد گاهی از تعالیم دین تبعیت میکنه، میشه اقتصاد دینی. گاهی هم از تعالیم دین تبعیت نمیکنه. فرهنگ و تعلیم و تربیت ممکنه ملتزم به دین باشه، ممکنه نباشه. حکومت هم به همین شکله، میتواند ملتزم به دین باشد، میتواند ملتزم به دین نباشد. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا دلیلی وجود داره که ما میگیم اینها باید ملتزم به دین باشند؟ بله، دلیلش اینه که اگر انسان فقط بُعد مادی داشت، اون وقت حق داشت فقط برای بقای مادی خودش برنامه ریزی کنه. اینجا شاید میتونستیم بگیم به دین احتیاجی نیست. اما انسان غیر از بعد مادی واجد بعد معنوی هم هست. انسان روح داره. نفخت فیه من روحی. آیا ما به فکر بقای ابدی خودمونم باید باشیم یا نباید باشیم؟ به فکر بهداشت جسمی هستیم، به فکر سلامت قلب هم باید باشیم یا نه؟ قلب سلیم هم میخواییم داشته باشیم یا نه؟ به فکر بیع و تجارت دنیا هستیم، آیا به فکر بیع و تجارت عقبا هم هستیم یا نه؟ به فکر معامله با خدا هم هستیم یا نه؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یعنی هر کدوم از این نهادها دو بُعد دارن حداقل. فقط غذا، بدن ما فقط به غذا احتیاج نداره، بدن به غذا احتیاج داره، روح هم به غذا احتیاج داره. بقای دنیوی، بقای اخروی. بقای دنیوی، بقای اخروی. پس اگر به فکر بقاء ابدی هستیم، ببینید امنیت هم برای جسم ما هست هم برای روح ما. ما اگر مراقبیم که تهدیدی متوجه دنیای ما نشود، باید مراقب باشیم که تهدیدی هم متوجه آخرت ما نشود. چطور اگر کسی یه مشکلی برای دنیاش پیش بیاد اندوهگین میشه، ناراحت میشه، حالا اگر مشکلی برای عقباش پیش بیاد چی؟ باید بیشتر ناراحت بشه. پس امنیت که حکومت عهده‌دار تأمینش هست، دو بُعد داره: امنیت دنیا، امنیت عقبا. حکومت در سیاست‌های امنیتی خودش باید هم امنیت دنیوی مردم رو تأمین کنه، هم امنیت اخروی اونها رو. پس چون این نهادها یک بُعد معنوی هم دارند، ما میگیم دین کار داره به اینها و باید کار داشته باشه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. آیه 82 سوره انعام. آنان که ایمان آوردند و ایمانشان را آغشته به ظلم نساختند، از امنیت دنیوی و اخروی برخوردارند. بزرگترین مصداق ظلم هم که شرکه. توحید رو انسان فراموش کنه، بزرگترین مصداقش. حالا ایمان چیه؟ ایمان جنبه غیبی داره. هیچ جا از ما خواسته نشده که به مسائل دنیوی ایمان بیاوریم. ایمان به الله تبارک و تعالی، به غیب، به آخرت، به ملائکه، به کتاب، به آیات الهی، ایمان جنبه غیبی داره. پس به خاطر اون عالم غیب، به خاطر اون عالمی که بقای ابدی ما اونجا رقم میخوره، ما معتقدیم که اسلام به حکومت و به اقتصاد و به خانواده و به تعلیم و تربیت و به بهداشت هم میپردازد. خب حال بریم سراغ تاریخ ببینیم چه اتفاق افتاد. به لحاظ تاریخی وقتی که میخواد حکومت اسلامی شکل بگیره، ما میگیم سه تا رکن لازمه، سه تا عنصر لازمه. یکی عنصر استحقاق هست، یک کسی باید واجد صلاحیت باشه که بشود این امانت رو به او سپرد. عنصر دوم شرعیته. از میان کسانی که استحقاق دارند، خدای متعال به یک کسی حکم میدهد، حالا یا به اسم یا به اوصاف. به اسم مثل انبیای الهی، مثل ائمه معصومین علیهم السلام. به اوصاف مثل فقهای جامع الشرایط. اصلا جامع الشرایط یعنی دارای اوصاف دیگه. سوم بست یده. بست ید یعنی قدرت. وجود نازنین پیامبر اسلام حضرت ختمی مرتبت سیزده سال در مکه هست. سیزده سال که در مکه هست، استحقاق داشته که پیغمبر شده، شریعت هم که داره، اما حکومت نداره. چرا؟ بستیت نداره. در مدینه ده سال هست حکومت تشکیل داده. چرا؟ چون بستیت اضافه شد. مردم به هر مقدار بیان اطاعت کنن، بستیت پیدا میکنه. هر چقدر تعداد شهرها اضافه بشه، حکومت بزرگتر میشه. ائمه هم همینطور بودن. علما هم همینطور بودن. دین چون برای بقای ابدی فکر میکنه و کار میکنه و دنیای انسانها رو متناسب با بقای ابدی تنظیم میکند، ملتزم به قانون شرعه. امیرالمومنین علیه السلام نمیتونه به هر قیمتی قدرت رو به دست بگیره. ائمه دیگه هم همینطور. لذا از این که یک رهبر دینی در یک مقطعی حکومت تشکیل نداده است نمیشود نتیجه بگیریم که بس اعتقاد نداشته است. نه، بستیت نداشته است. از این نظر ما دوره های تاریخی بحث ولایت فقیه رو که مربوط به عصر غیبت میشه، با استفاده از اون چه در دوره حضور اتفاق افتاده به چند دوره تقسیم کردیم. ممکنه اینها در شرایط تقیه بوده باشن، ممکنه در شرایط خارج از تقیه بوده باشن، ممکنه اون شرایط آرمانی اتفاق افتاده باشه، مثل دوره پیغمبر و پنج سال، حدوداً پنج سال در دوره امیرالمومنین علیه السلام. ممکن هم هست که ما از دوره آرمانی دستمون کوتاه باشه، مثل دوره غیبت تا ظهور اتفاق بیفته انشاءالله. اینجا یک دوره دیگه‌ای داریم به نام دوره اصلاحی و یک دوره داریم به نام انقلابی. لذا من ادوارش رو به پنج گفتمان یا پنج جریان تقسیم کردم. یعنی یک گفتمانی داریم، گفتمان تقیه هست تو حوزه سیاست، یک گفتمان داریم گفتمان اصلاح، اصلاح نه اصلاح طلبان منظورم نیست، گفتمان اصلاح در برابر افساد، یعنی اصلاح قرآنی. یک گفتمان سوم داریم به نام گفتمان انقلاب، باز منظور من انقلاب اسلامیه. یک گفتمان داریم به نام گفتمان تقلب، تقلب با غین، غلبه، که در میان شیعیان البته نبوده ولی تو تاریخ اسلام سابقه داره. و یکی هم گفتمان آرمانی. چند تا میشه؟ پنج تا میشه. البته این از منظر فقهیه. به بحث حکومت و سیاست و امامت و نبوت و ولایت و از جمله ولایت و زعامت فقیه فیلسوفان ما هم پرداختن، متکلمان ما هم پرداختن، مفسران ما هم پرداختن، دیگر علما هم پرداختن. من امروز وارد اونها نمیرسم که بشم، ولی مثال میزنم براتون. مثلا فارابی رساله ای داره به نام المله. در رساله المله خودش آمده دوره های سیاسی رو تقسیم کرده به سه دوره. یکی دوره رئیس اوله. دوره رئیس اول یعنی دوره پیامبر طبق تعریف فارابی. دوم دوره رئیس مماثله. مماثل از مثل، مثل مانند، شبیه، مثل مماثل با سه سه نقطه، یعنی ائمه. دوره ائمه هم الائمه الابرار. مماثل چرا میگه؟ چون این شبیه پیغمبره، از هر جهت اینا شبیهن، فقط فرقی که دارن اینه که بهشون وحی نمیشود. بعد میگه که بعد از جالبه به رئیس اول که میرسه میگه و اضافات. رئیس اول وقتی که از دنیا رفت نوبت میرسه به رئیس مماثل، اما به رئیس، به رؤسای مماثل که میرسه میگه اینا یکی پس از دیگری میان و اذا مضى احد من هؤلاء الائمه الابرار، نوبت میرسه به رئیس سنت. اگر رئیس مماثل در دسترس ما نبود، یکی از دلایلی که ما بر اینکه فارابی در مکتب اهل بیت پرورش یافته همینه، و اذا مضى احد من هؤلاء ائمه الابرار اضافاته نداره، اضامزا. اینجا نوبت میره شرایط تقیه هست دیگه. شرایط تقیه یعنی شرایط زندگی فرد در یک حکومت غیر شیعی بوده، نمیتونسته آزادانه حرف خودشو بزنه. به تعبیر یکی از دانشمندان میگه شما برای اینکه منظور اینها رو بفهمید باید اون بین سطور رو بگردید، اونجایی که هیچی نوشته نشده. یه چیزهایی رو این میخواسته بگه ولی نمیتونسته ظاهر هم بگه، مجبور بوده یه خورده بپیچونه بحثو. بعد میگه که میرسه به رئیس سنت. رئیس سنت کیه؟ میگه رئیس سنت کسیه که قدرت بر اجتهاد داره، میتونه حکم شرع رو با مراجعه به سنت رئیس اول و مماثل استخراج کنه و بگه. میگه و من کانها کذا فهو فقیه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مهدوی کنی رو، من خدمتشون عرض کردم که فارابی اینجوری گفتن، چون ایشون راهنمای رساله دکتری من بود در دانشگاه امام صادق. بعد فرمودن که واقعا اینجوری گفتن؟ گفتم آراجا. گفت من ببینم. من برای ایشون رساله رو بردم، گفت این رو منتشر کنید. ما ترجمه فارسی المله رو در شماره 6 علوم سیاسی منتشر کردیم، به دستور ایشون متن عربی رو در شماره 12 چاپ کردیم. چون ایشون گفت که اون متن فارسی رو کسی میبینه ممکنه فکر کنه که مثلا حالا مترجم این رو به سلیقه خودش اینجوری گفته. نه، در عبارت خود فارابیه. فارابی ببینید قرن چهارم زندگی میکرده. بعد شما همین نگاه رو در فرمایشات ملا صدرا دارید که من در کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعالین توضیح دادم، همین رو در فرمایشات علامه طباطبایی دارید. ببینید علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا همش امره، اصبروا و صابروا و رابطوا. اصلا این صابروا و رابطوا رو الان میگه اگه بخوایم عمل کنیم مگر میشود بدون حکومت و ولایت و به هم پیوستگی ایمانی؟ یا ذیل آیه 213 سوره بقره، باز تو المیزان ببینید، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. اصلا رهبران الهی آمدن تا در جامعه نظم برقرار کنند، بین مردم داوری کنند، اختلافاتشون رو برطرف کنند، فصل خصومت کنند. خب مگر بدون حکومت میشود؟ تا به امام میرسیم. الان ما به این نهله ها کار نداریم، وارد فقه میشیم. در فقه از هر کدوم از این گفتمان ها براتون یه نمونه میگم. البته توی کتاب هایی که داریم حرف های نادرست زیاده. یکی از دلایلش هم اینه که افراد بر بحث مسلط نیستن، کم مطالعه میکنن، غفلت میکنن. به جای اینکه بگن ما ندیدیم، مطالعه نکردیم، میان میگن نیست. یک آقایی کتابی نوشته، بعد اونجا نوشته که فقه شیعه و آثار فقهی شیعه تا قرن دهم هجری همش فردیه. هیچ اثری ما نداریم که درباره سیاست و حکومت بحث کرده باشه. خب خیلی حرف نادرستیه. سید مرتضی رحمت الله علیه چه قرنیه؟ قرن چهارم و پنجم. برادر سید رضی، برادر سید رضی که خب سید رضی نهج البلاغه رو گردآوری کرد. سید مرتضی رسائلش چاپ شده، آثارش چاپ شده. یه رساله‌ای داره به نام فل عمل مع السلطان. اسم رساله هست، رساله 15 جلد 2 در مجموعه رسائل، تو همین نرم افزار جامعه فقهی اهل بیت هستین ببینید. وزیر حکومت از ایشون یه سوالی پرسیده، این رساله رو سال 416 هجری قمری ایشون نوشته. جرا فی مجلس الوزیر المعری یا المغربی، دو تا نسخه هست، در یه نسخه میگه معری بوده اسمش، یه نسخه بدل میگه مغربی بوده، ولی خب طرف شیعه بوده، از سید سوال میکنه که همکاری با حکومت جور چه حکمی داره. سید میگه من بهش گفتم که این اقتضای این رو داره که من یک رساله‌ای بنویسم. میگه حالا این رساله رو دارم در پاسخ به سوال ایشون بنویسم. سوال رساله اینجور شروع میشه: اعلم ان السلطان علا ضربین، بدان که دو جور حکومت داریم، محق عادل و مبتل ظالم متغلب. یه حکومتی داریم که بر حق و عدل، و یک حکومتی داریم که ظلم باطل و با غلبه سر کار آمده، با زور سر کار آمده، غاصبه. ببینید قشنگ زول دولت رو تقسیم کرده، حکومت رو تقسیم کرده. سال 416 هم نوشته شده. بعد شروع میکنه جواب دادن، میگه ما همکاری با دولت بر حق عادل که مشکلی نداره، و چه بسا اگر او الزام کند واجب میشود. این که پس تکلیفش معلوم شد. اما اون حکومت ظالم میفرماد احکام خمسه رو داره، در یه جای ممکنه واجب بشه همکاری، در یه جای حرام باشه، در یه جای مکروه باشه، در یه جای مستحب باشه، در یه جای مباح باشه. خب از این شقوق اون واجبش خیلی مهمه دیگه. کی همکاری با حکومت جائر و ستمگر و باطل واجب می شود؟ خیلی مهمه دیگه. می فرماید زمانی که احقاق حق، دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکر، این چهار تا کار تنها راه انجامش پذیرش منصب از سوی حاکم باطل باشه. در این صورت واجب میشه، اگه متعین باشه ها. یعنی شما در صورتی میتونی احقاق حق بکنی، دفع باطل کنی، امر به معروف کنی و نهی از منکر کنی، که این منصبی رو که به شما پیشنهاد شده باید این رو بپذیری. اگه نپذیری این چهار تا کار زمین میمانه. میگه در این صورت واجب میشود. خب حالا شاهد من اینا نیست، شاهد مثال من ادامش. بعد خودش انقلت میکنه، یه اشکال میگیره. آقا یعنی چی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ وقتی این چیزی باطله، حکومت ظالمه، یعنی چی که واجب بشه؟ دو تا پاسخ میده، پاسخهاش جالب. پاسخ اول پاسخ نقضیه، میگه ببینید در قرآن کریم راجع به حضرت یوسف و عزیز مصر چی میگه؟ حضرت یوسف دید که یه کاریه که این بلده و به نفع مردمه، خودش تقاضا میکنه از حاکم مصر که آقا تو من رو بگذار مسئول تا من بتونم این کار رو، من میتونم این کار رو انجام بدم. میگه چطور یک پیغمبر از یک حاکم جائر همچین تقاضایی میکنه؟ چون این و یک وظیفه ای داره در قبال مردم. خب مثال های نقضی دیگه ای هم زده، من حالا صرف نظر میکنم. اما این نقضیه، این جواب نقضیه، یک جواب حلی میده. اون جواب حلیش به ما مربوط میشه. انقلت و قلت همجوری ادامه داره تا میرسه به جواب حلی. جواب حلیش اینه، میگه که ببینید وقتی حضرت یوسف این تقاضا رو میکنه، اون حاکم هم میگه باشه، در واقع با حکم حاکم مصر که یوسف به سمتی نمیرسه، چون اصلا حاکم مصر حقی نداره، مشروعیت نداره که بخواد یه حکمی به یوسف بده. داره ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ یوسف خودش مشروعیت داره. بعد مثالی زده به تقاص، میگه وقتی شما یک امانتی به کسی سپردی، میری سراغش میگه آقا اون امانتی ما رو به ما بده، میگه که کدوم امانتی؟ میگه بابا همین کتابی که مثلا چند روز پیش بهت امانت دادم. میگه نه تو همچین چیزی به من ندادی. کلن منکر میشه. بعد شما مایوس میشی دیگه، میگه خیلی خوب خداحافظ، میگه صبر کن. من یه چیزی خودم دارم، این کتابی که تو گفتی من مشابهشو دارم، میخوام بیارم بدمش به تو. بعد میره میاره، بعد شما میبینی که این که هم کتاب خودته گه. حالا لازمه به این بگی این که همون کتاب خودمه؟ اگه بگی خب برش میگرد، میگه نه نمیدم. بگو باشه دست در نکنه. شما حالا مالک این کتاب شدی از چه بابت؟ آیا چون او به شما بخشید شما مالک این کتاب شدی؟ یا چون مال خود شما بود شما مالک شدی؟ جواب چیه؟ چون مال خودت بود شما مالک شدی، ولی مال او که نبود که تا بتونه ببخشه به شما. هرچند ظاهرش اینه که او این رو به شما چکار کرد؟ بخشید. یوسف خودش پیغمبره، خودش مشروعیت داره، با حکم شرعی الهی میرسه به این مقام. هرچند ظاهرش اینه که حاکم مصر داره این رو حکومت میده. بعد ایشون میگه که خب حالا ما به شما این اجازه رو میدیم، شما و یا هر کسی که این رساله من به دستش میرسه، اگر حکومت غیر دینی یا غیر مشروع از شما دعوت به همکاری کرد، در صورتی که میبینید میتونید به مردم کمک کنید، خدمت بکنید، حق رو برپا بدارید، جلوی باطل رو بگیرید، کارهای نیک رو گسترش بدید تو جامعه، جلوی کارهای ناشایست رو بگیرید و متعین هم باشه، بر شما واجبه. یعنی من فقیه دارم این اجازه رو به شما میدم. منتها تو دوره تقیه داره زندگی میکنه. این رساله رو شما میخونی قشنگ متوجه میشی که این داره بحث ولایت فقیه رو میگه. مثالی هم زده به علی ابن یقطین، میگه ببینید علی ابن یقطین با اجازه امام موسی کاظم علیه السلام توی حکومت رفت، هرچند ظاهرش این بود که چه کسی او رو به کار دعوت کرده؟ هارون الرشید. این تو مدل دوره تقیه اینطوریه. اگه کسی کتاب میخواد باز کنه که اونجا نوشته باشه فصلون مثلا فی ولایت الفقیه، خب این اشتباهه. اینجا یه جنبندی هم من بکنم. ببینید بحث ما تو ولایت سیاسی فقیهه، ولا ولایت افتا و ولایت قضا مجمعون علیه هاست، اجماعیه. از این هیچ موقع راجع به این در میان علمای اصولی ما اختلاف نبوده. در خط سیر مرجعیت شیعه ولایت افتا از آن فقها بوده، معلومه. ولایت قضا از آن فقها بوده، اجماعی مسلم. این بحثی که الان داریم تاریخچه ولایت سیاسی فقها است. یعنی آیا در رأس این حکومتی که باید داشته باشیم هم وقتی امام اصل به تعبیر فقها حضور ندارد، امام اصلی حضور نداره، نایبش میتواند وظایف او رو بر عهده بگیره یا نه؟ طبق این مبنا بله، چون مقدور ما همین هست، حدی که ما در توانمون هست اینه که نایب خاص هم که تمام شد، نایب عام این رو بر عهده بگیره. بنابراین این مربوط میشه به دوره تقیه. البته در دوره تقیه علمای زیادی رو داشتیم که این بحث رو مطرح کردن. ما اندیشه این علما رو تک به تک بررسی کردیم، کتابهاش منتشر شده در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، در کتابخانه همراه پژوهان هم در اختیار دوستان نسخه الکترونیکش هست، میتونن از این طریق به اندیشه اینها دسترسی داشته باشن. مثلا اندیشه سیاسی شیخ طوسی، اندیشه سیاسی ابوالصلاح حلبی، اندیشه سیاسی شیخ مفید و دیگر علمایی که مال این دوره بود، اندیشه سیاسی فارابی، اندیشه سیاسی علامه حلی، اندیشه سیاسی محقق حلی، تا بیاد به دوره صفوی قاجاری این علمای بزرگ که حالا من بقیه رو هم در ادامه بحث انشاءالله نام خواهم برد، اینها اندیشه هاشون مورد بررسی قرار گرفته. این قسمت اول بحثمون بود که مربوط به دوره تقیه بود. البته توی ادوار بعدی هم بعضی شرایط پیش آمده که شرایط تقیه بوده، ولی دیگه از اونها به شکل مستقل یاد نخواهیم کرد. هر موقع که دوره تقیه بوده، تقریبا گفتمان فقهی با همین لسانی بود که عرض کردم، مباحث سیاسی درشون مطرح می شد. ولی رساله فی العمل مع السلطان سید مرتضی که خود این هم کتابش چاپ شده، یعنی اندیشه سیاسی سید مرتضی، یک کتاب مستقل هست، پیوستش متن کامل رساله رو آوردیم، یعنی همین فی العمل مع السلطان رو، چون یه مقاله در حدود 10 صفحه اونجا عیناً منتشر شده. یک صلواتی بفرستید.